الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. خدا را شکر میکنیم که هنوز برکات تابش ولایت اهل بیت عصمت و طهارت بر دلهای مردم باقی است که باز توفیق در محضر قرآن بودن را پیدا کردیم. در محضر آیه 32 سوره مبارکه مائده است. در حد عبارت و ترجمه رو حد اقل و مطالعه یه تفسیری رو بر عهده شماست و از اونجا به بعد بر عهده بنده تا در میان وجوه بتوانیم وجه راجح را یا معین را مشخص رو با دلیل بررسی بکنیم، لذا بنده اکتفا میکنم در اون حد از بحث رو به مطالعه شما و کلمه به کلمه در محضر آیه و مطالبی که مربوطه به اون هست رو عرض میکنم. من اجل ذالک، من در اینجا معنای اون نشویه بودن رو داره، چون که من از اینجا نشأت گرفته. اجل مصدر هست، اینو باید دقت کنیم، عجل مصدره. بعد عجل مصدر هست، معنای عجل یعنی سبب شدن، باعث شدن، یعنی از باعث شدن، اینجوری بگیم عجل یعنی باعث شدن، سبب شدن، از سبب شدن ظالم که فاعلیه برای این مصدر. مشارون الیه ذالک برمیگرده به قتل قابیل حابیل را، یعنی به خاطر چنین مطلبی که قابیل حابیل رو شهید کرد به خاطر این. حالا بحث این است که این من اجل ذالک متعلق به چیست؟ آیا متعلق به قبل، یعنی فأصبح من النادمین من اجل ذالک، یعنی قابیل جزء نادمین شد به خاطر این کشتاری که انجام داد، یا اینکه من اجل ذالک متعلق به کتب نباشه؟ به دو دلیل این من اجل ذالک متعلق به کتب ناست، چون اگر میخواست متعلق به فأصبح من النادمین باشه دیگه نیازی به فا نبود، خود فا اون نقش رو ایفا میکنه. فأصبح من النادمین یعنی این جزء نادمین شدن به خاطر این بوده، یعنی به خاطر این پیامدهای قتل برادر بوده، یعنی نیازی نبود با وجود فا، نیازی نبود که من اجل ذلك گفته بشه، چون تشریعه و این از فروعات همون قتله. پس اون غرض را تعمیم میکنه خود فان من اجل. از طرف این دلیل اول. دلیل دوم، اگر میخواست چنین باشه باید یک وامی بر سر کتبنا می بود. فاصبح من النادمین من اجل ذلك بعد را کتبنا علی بنی اسرائیل، ما الان که اون وامو نداریم. بعد نه به ما قبل به خاطر وجود فا و نه امکان اینکه بعد رو مستقل بگیریم هست. پس نه بعد رو میتونیم مستقل بگیریم، از طرف دیگه هم نیازی نیست که به قبل متعلق باشه. با این دو دلیل من اجل ذالک متعلق به کتبناست. کتبنا قبلا هم دربارش بحث کردیم، درش ثبوت وجود داره. یعنی وقتی یه چیزی رو دیگه تثبیت شد و محکم شد یه کتابت. حالا کتبنا علی بنی اسرائیل، ما نوشتیم حکم کتبی و حتمی کردیم. کتبنا علی بنی اسرائیل، بر بنی اسرائیل. میتونست بفرماید که کتبنا علیهم، چون وطل و علیهم داشتیم در آیه 27، وطل و علیهم نبع ابنی آدم، تلاوت کن بر بنی اسرائیل. منتها چون فاصله افتاده، روانی عبارت اختزا میکنه که کتبنا علی بنی اسرائیل مرجع ضمیر ذکر بشه، چون خیلی فاصله افتاده. کتبنا علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، بنی اضافه شده به اسرائیل، منتها بوده بنین، بعد به خاطر اضافه نونش افتاده شده بنی اسرائیل. حالا بنی اسرائیل. خب چرا اسرائیل فتح داره؟ به خاطر غیر منصرف بودن. علت فتح داشتنش غیر منصرفه. حالا بنی اسرائیل. نکته‌ای که در اینجا هست این است که آیا این فقط بر بنی اسرائیل نوشته شده؟ چون فقط اینجا مذکور شده علی بنی اسرائیل، یعنی مورد کتابت شأن نزول صدور چنین حکمی بر بنی اسرائیل بوده. خب یعنی دیگه اختصاص به اونا داره، به ماها شامل ماها نمیشه. از لحاظ اصولی مورد مخصص نیست، هیچ وقت مورد تخصیص نمیزنه حکم رو. مورد مقید نیست، نمیتونه عام را تخصیص بزند، نمیتونه مطلق را مقید کنه. فقط فضاء صدورش رو داره برای ما بیان میکنه، نه علت رو، یعنی یا خصوص اونها رو، اختصاص رو نمیرسونه. پس این ابلاغ برای قوم بنی اسرائیل صورت گرفته، ولی الی یوم القیامه این حکم باقی هست، چون مورد مخصص و مقید نیست. نه حکم حرمت است و موضوع هم قتله. مورد بیان این حکم موضوع بنی اسرائیل هست، این موردشه، یعنی موردی که این حکم موضوع در اونجا اجرا شده. لذا فرق باید بگذاریم بین موضوع حکم و بین مورد حکم. مورد یعنی شأن نزول، و موردی که باعث شده که این حکم موضوع بر آن در آن شکل بگیره. موضوع، رابطه موضوع و حکم علت و معلوله، این در مباحث اصولی گفته میشه. یعنی موضوع حکم سازه، موضوع حکم سازه، قتل حکم حرمت را میسازه. در قتل مقصده ای وجود دارد که این مقصده حرمت را به دنبال می آورد. این قتل مسئله مهمه، یعنی فسادش اینقدر زیاده، مقصدش اینقدر زیاده که حرمت میاره. رابطه موضوع و حکم این. اما به ما هو و هو بنی اسرائیل که علتی برای حرمت قد نیستن، علت نیستن. پس رابطه موضوع و حکم، رابطه علت و معلول تنزیل میکنن، نه اینکه بخوام علت معلول رو در اینجا بگم، تنزیلش اینجوری. ولذا دائر مدار موضوع حکم در با تغییر موضوع حکمم تغییر پیدا میکنه. این مسئله اجتهاد که باید موضوع را زمان و مکان را لحاظ بکنیم، در اجتهاد بخاطر اینکه زمان و مکان در موضوع دخالت داره. خود زمان دخالتی نداره، خود مکان دخالت نداره، بلکه در موضوع چون دخالت دارد از این جهت تأثیر گذار در تغییر حکم است. یعنی پس دقت اصولی اگه خواستیم داشته باشیم در مسئله اجتهاد تأثیر نقش زمان و مکان در اجتهاد، باید بگیم نقش موضوع در حکم. اگه بخوایم اون رو برگردونیم، اصولیش بکنیم، دقیقش بکنیم، این میشه. من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه با ما بعدش تعویل به مصدر میده و یک مفعول رو درست میکنه برای کتبنا، یعنی کتبنا علی بنی اسرائیل چه چیزی را؟ این را. انه با ما بعد مفعولی است برای کتبنا. انه این که من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. قبل از ورود به بحث یعنی یک از دیگری داشته باشن تا یه مقدار فضا بحث برای ما روشن‌تر بشه. و آن این است که حالا که میخوایم این مکتوبه را بررسی بکنیم، مکتوب چیه؟ آیا مکتوب حکم فقهیست یا تبیین مفسده حکم، مفسده قتله؟ این ما میخوام بگیم این آیه شریفه چه مطلبی رو میخواد بگه؟ میخواد در درجه اول حرمت قتل را بگه که حکم فقهی باشه، یا در درجه اول میخواد سر رو بیان بکنه؟ خب بگه خیلی خطرناکه، خب بگه قتل خیلی خطرناکه. حالا بعدش هم بگه حرامه، او بجای خودش او یه مطلب دیگه میشه فقهی. پس الان تبیین بحث قتله از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ حقوقی، که باز حکم فقهی بر اینا مفتنیه. خب خواهید گفت شما این را از کجا مطلب را مطرح میکنه که اینجا محبس اینه؟ میگم شما آیه 45 رو نگاه کنید، آیه 45 سوره مائده، آیه 45 سوره مائده، در اونجا دارد و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. در اونجا صریحا به فکر بیان احکامه، در اینجا تبیین میکنه مسئله. و قرآن سیری رو که نازل، سیر کارش اینه که اول مطالب را تبیین میکنه و بعد اونها و تفریع بر اونها داره. یعنی اول بیان میکنه حکمتها رو، او آگاهی میده به مردم، بعدش هم حکمش رو منتقل میکنه، تبیین داره. حالا در اینجا اول مفسده قتل را تبیین میکنه که من، هر کس که من در اینجا مبتدایه، من مبتدا میشه، با بعدش میشه مبتدا خبر. مثلا به اینجا اسم معنای شرطیه داره. معنای شرطیه یعنی چی؟ فرقش مثلا با معنای موصوله چیه؟ مثلا وقتی میگم شرطیه با موصوله فرقش کجا هست میشه؟ فرقش اینجاست که وقتی من شد میشه یه قاعده کلی شرطیه. من شرطیه قاعده کلی میسازه، من موصوله نه. من موصوله یه امری رو منتقل میکنه، ولی او کلیت بهش نمیده. این میشه هر کس، او میشه کسی که این تصریح دارد در کلیت، او اطلاق داره. او ممکنه بر یه فردم قابل تطبیقه، بر کل هم قابل تطبیقه. اما وقتی شرطیه شد یه قانون کلی همیشه میشه. پس این قضیه حقیقیه می شود. در اینجا قضیه حقیقیه قضیه کلیه است، یه قضیه کلیه است که من قتل نفسا به غیر نفس او فساد فل است. قتل هم که خدمت شما عرض کرد، هرگاه رابطه جسم با روح قطع شود میشه قتل، هرگاه رابطه روح با جسم قطع شود میشه موت. پس موت زمانیه که عزرائیل روح را دریافت میکند بدن میفته. قتل اون است که ما رابطه بدن رو با روح قطع میکنه. ما خدای نکرده با وسیله چیزی کاری انجام بدیم که این بدن دیگه نتونه در تحت تطبیر روح بقا پیدا کنه. حالا در اینجا من قتله من قتله نفسن، نفسن در اینجا مفعول قتل است، نکره هم هست. اینجا جا داره که مسئله اطلاق را بررسی بکنه که معمولا نکره ها مطلقه. مثلا من رقبتن، مثلا اعتق رقبتن، این رقبه مطلق، همینقدر یک گردن باشه کفایت میکنه. حالا در اینجا نفسن، همینقدر یه نفس شد کفایت میکنه. من قتل نفسن نگفته من قتل مؤمنن، نگفته من قتل رجلن یا سبیین. حتی از چهار ماهگی به بعد که انسان صدق میکنه، یعنی روح نفخت فیه من روحی دمیده میشود، یعنی روح الهی دمیده میشود، به ما قبلش فرق میکنه، کفارش کمتره. از چهار ماهگی به بعد سقط جنین هم شاملش میشه، خطرناک. ولذا ممکنه این روزگار، در این روزگار اینا رو بیان خیلی براحتی با دارو و با اسباب و یک کاری انجام بدن، این اتفاقات بیفته. باید بدونن من قتل نفسن، این نفس اطلاق داره، شامل همه مواردی که نفسی باشد، یعنی موجود زندگی به نام انسان باشد. من قتل نفسن. خب حالا خواهید گفت که پس آیا کم بیام از توسعه بدیم، مثلا کسی حیوانی رو هم بکشه؟ میگم دیگه نه، یه شامل اینجا نمیشه، چون اونم یه نفسی داره حیوان هم. نه، سیاق بحث و فضای بحث ما سر کشتن حیوانانی، فضای بحث ما سر انسان کشیه، ولی انسان کشیش عمومیت داره، از جنین تا کافر. ما از یه کافر مظلومی رو، یه کافری مظلوم و بکشیمش، و هم حق داریم. من میگم چون کافر بکشمش. من قتل نفسن، بله اینا همه خطرنه، بله دیگه، اگه ما حق نداریم این کارو کن، خود خدا خرج و صلاح میدونه. از خدا بخواییم که خدا آسان بکنه، اسرائیل آسان بکنه، چرا ما میگم دست بکار میشه؟ یعنی میگم مرگ آسان، میگه طرف که بالاخره بناس مثلا چند روز دیگه بمیره، این کما هم صندلی ها رو بالاخره اشغال میکنه، چند نفر دیگه بیان اینجا سودی بیشتر، مثلا فکرهایی به کلاشون بزنه و هم بازماندگان رو راحت کنن، هم خودش رو راحت کنن، نمیشه. من قتل نفس هست، من قتل نفسن. حالا این مثلا آخر احکام الهی رضایت ما تو شرط نیست برادر، حکم خدا مهمه. مگر مثلا یک کسی کار خلاف عفت انجام بده، بگم بابا رضایت خودمون بوده، بگم بابا حکم خدا رو زیر پا گذاشتی. اون میگه من خود ممکن کسی خودش هم خودکشی بکنه، ولی به دیگران تقاضا کنه منو بکنه، اون حق خودش هم حق نداره، خودش هم حق نداره، اون کسی هم حق نداره این کار رو انجام بده، چون ما بنده ایم، امانت است این بدن و این حیاتی که ما داریم، امانت ما، حق نداریم این کار رو انجام بده. لذا من قتل نفسن، منتها این برادران دو تا شرط داره، یکیش این که به غیر نفسن باشه، شرط دومش اینه که او فساد فی الارض باشه. آوردن او برای این است در اینجا که هر یک از اینها میتواند مجوز باشد، نه اینکه دو تایش باید با هم باشه، هر یک از اینها میتواند مباح کند قتل را، چه به غیر قتل نفس، اینجوری باید بگی، به غیر قتل نفس که میشه قصاص، او فساد فی الارض. یک کسی هست، نه عدل نفس نمی کنه، ولی مفسد فی الارض است. مفسد فی الارض یعنی کسی که فساد دامنگیری را ایجاد می کند. فرضاً یک کسی به یک نفری ظلم می کنه، در یک گوشه این فساد می کنه، یک کسی یک فساد عامی در کشور ایجاد می کنه، یعنی فساد عمومی. این عمومیه میشه فی الارض. پس هرگاه که این دائره فساد عموم باشه میشه فساد فی الارض. اگه دائره فسادش مورد و خاص باشه او فرق میکنه، او احکامش باشه. ولذا کسانی که مثلا ناامنی ایجاد میکنن، کسانی که از اموال عمومی مثلا چپاول‌های ملی میکنن، اینا مفسد فی الارض میشه. یعنی کارهای عمومی و ملی، این فسادهایی که به همه برمیگرده رو انجام ده میشن مفسد فی الارض. بعد اون مفسد فی الارض باید چیز بشه، کشته بشه، یعنی مباحث کشه. میگه به غیر نفسن او فسادن فی الارض. این فسادن باز عد شده به این نفسن، یعنی به غیر نفسن او به غیر فسادن، به غیر فسادن فی الارض، به غیر از فساد فی الارض مقدم شده است به غیر نفسه بر فساد فلس. یعنی چی؟ یعنی قتل انسان از فساد فلس بدتر است. در یکی از روایت ها یه نورانی اهل بیت نقل شده است که اگر کسی فرض بفرمایید که بیا ماده ای رو درست بکنه، مثل چی؟ بمب اتم، مثلا اتم ها اینا انرژی مثلا کاری که انجام میده، بمب اتم درست بکنه و این نظام هستی کیهانی را و زمین را و زمان را همه را به هم بریزه، همه این کاسه کوزه را در هم بشکنه، حیات و جماد و همین همه اینا را از بین ببره، یک کسی بیاد این کار را بکنه، یه پله ترازو بگذاری، یک کسی بیاد یه انسان را بکشه، میخوام ببینیم کدومش سنگین تره، کدومش خطرناک تره. برای خدا از هم زدن عالم، به هم ریختن عالم هستی آسان‌تر است تا اینکه یک نفر کشته شد. در اینجا هم اول اونو مطرح میکنه، یعنی قتل نفس از به هم پاشوندن نظام تکوین خطرناک تره و فسادش بیشتر است. از اول اونو ذکر کرده، به غیر نفس او فساد فی الارض، یا فساد در روی زمین. فکأنما این فای جواب شرطه من قطره، خب خواهید گفت فرقه این فاها برای چیه؟ فا اینا حروف عطفه، عطف زمانی ما استفاده میکنه که احتیاج به چسب داریم، یعنی ما برای چسب استفاده میکنیم از حروف عطف. در اینجا اگه این فا نباشه نمیکسب، او که انما قتله، یا با هست که نه شرط و جزائمون او مجزومه، اونم مجزومه، روشنه. وقتی روشن هست احتیاج به فا نداریم، ولی وقتی اگه ای فا نباشه او حالت شرط و جزائی روشن نمیشود. فا میاد کمک میکنه و رابطه ما بعد خودش را به ما قبل خودش را محکم به هم وصل میکند، وصل میکند میشه فا. فاید اینجا فاید جواب شرط است، نقصش این ارتباط بین این دوتا مهر را مستحکم می کند. این فهم که انما کاف، که انما کاف تشبیه. در اینجا برادر من یه عرضی داشته باشم، چون این مسئله که عرض می کنم در تفسیر کشاف، تفاسیر و ادبی عربی و اهل سنت زیاد این بحث مطرح می شه، ولذا مبناءً می خوام عرض بکنم این مطلب رو که آیا تشبیهات قرآن از نوع تشبیه های ادبی هستند یا واقعی هستند؟ تمثیل های قرآن و ادبی هستند یا واقعی؟ خب خواهید گفت فرق بین ادبی و واقعی چیه؟ ادبی برای تفهیم مطلبه، بیشتر از اون دیگه زور نداره، ادبی برای همین که مطلب را منتقل کنه، برای اینه که تأثیر در احساسات و عواطف ما بگذارد، بس اتش تأثیر گذار باشد. اما اینکه واقعیت هم همینه یا نه، نه، یعنی تمثیل های ادبی یا تمثیل های تخیلی اینا دغدغه واقع نمایی را ندارند، دغدغه تأثیر گذاری رو دارند. در زمان ما هم این نوع نگاه وجود دارد. این منطق پوزیتیویسم برای علم واقع نمایی قائل نیست، مؤثر بودن قائله. میگه علم آن چیز به ما هو مؤثرون، نه به ما هو کاشفون عن الواقع، واقع نمایی. خب سمرش بگم چی میشه؟ سمرش اینست که در قرآن جهنم آمده، عذاب ها آمده. خب یه بار اینست که اینها را خدا به ما هو مؤثرون گفته. خب ما هم معصره، معصره مجلو به منو میگیره که خلاف نکنم. اما یه بار هست به ما هو و کاشفون عن الواقع، یعنی حقیقتا جهنمی هست و خواهد بود، یعنی اخبار از یک واقعیت میکنه. بازم اینو توضیح بدم، مثل این که پدر برای این که بچهشو آروم کنه که بیشتر شلوغ نکنه میگه اگر سر جاد نشینی، اگر ساکت نشی لولو میاد میخونه. خب ایا حالا دیگه لازم نیست که من لولوی هم در خارج وجود داشته باشه؟ هدف از گفتن لولو اینه که بچه آروم بگیری، هم گرفت لولو هم بی لولو. نعوذ بالله، آیا جهنم لولویه یا واقعیته؟ خیلی اینا با هم فرق میکنه. اینجا مثلا ما میگیم قرآن هو من اصدق و من الله قیلا، هیچ سخنی صادقتر از قرآن نیست. یعنی حرفاش صدق یعنی چی؟ مطابق با واقع. کذب یعنی چی؟ یعنی عدم مطابقت با واقع. قرآن اصدق است، یعنی حرفاش مطابق واقع است. حالا بریم سراغ محل بعد. فکأنما قتل الناس جمیعا، یه تشبیه برای اینکه منو باز دارد از آدم کشی. یه بار نه، واقع قضیه این است. الان عرض بنده این است که واقع قضیه این است. دلیل من این بود که و من اصدق و من الله قیلا. و اون تشبیه های تخیلی، تمثیل های ادبی مثل کلیله و دمنه، مثل موش و گربه، مثل نون و پنیر و حلوا و همسال داله که اینا نوشه، اینا هم ادبیه. اونا واقعا موش و گربه که با هم مناظره نمی کنن، واقعیت نداره. اون قرآن اینجوری نیست، تمثیلاش اینطوری نیست، تشبیهاش اینطوری، تشبیهاش واقعیت دارد. خب حالا خواهید باشه اگر شما اینچین مطلبی رو میگید که یک کسی یه نفر رو بکشه مثل اونه که ناس را کشته است، این چه تبیینی داره؟ اگر از این تمثیل ادبی قبول نکنی و بخوای واقعیت بگی، واقعیت همین است، یه باید تبیین بشه که چطور میشه آدم یه نفر رو بکشه گویا همه رو کشته. حالا این عبارت رو هم جمله شو تمام بکنم، ببینید چقدر تأکیدش شدیده. و کأن کافر، ان کأنما قتل، اون مامای کافر است، کأنما قتل ناس، ناس گفته، ناس نه انسان دیگه یا نفسند، ناس به کی میگن؟ به همه میگن، ناس به مردم میگن. ناس جمیعا حتم ام آمده، نه اگه میگون قتل ناس تمام، باز جا داشت برای یه مقداری چکشکاری، یه مقداری مثلا از این ورز اون ورز کمش کنیم زیادش کنیم چونه بزنیم. جمیعا مثل واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، اینجا کأنما قتل الناس جمیعا، دقت کنید جمیعا. برای اینکه این مطلب رو توضیح بدم، اول به یه مقدمه اشاره بکنم و آن این است که آیا جامعه جدای از وجود افراد وجود حقیقی دارد یا نه؟ مثل مرحوم ملا صدرا و آیت الله جوادی آملی علامه طاهره، اینها و شهید مطهر، اینها قائل هستند و شهید صدر که جامعه وجود دیگه ای دارد. در بعضی از نوشته آقای مصباح یزدی و دیگران اینا میگن نه، جامعه جدا فراتر از وجود افراد وجود دیگه حقیقی از لحاظ فلسفی نداره. این دوتا رو گفتم برای اینکه عرض خودم منتقل. من نمیخوام عرض بکنم که جامعه فراتر از وجود افراد وجود حقیقی دارد. مدعا اینه. اولین مدعا رو باید تشبیه اثبات کنه. این گاز آشپزخونه وقتی شما شعلش رو کم روشن بکنید 40 تا سوراخ داره. هر 40 سوراخ هم چی روشنه. هر کم نگاه بکنه میشه چی؟ 40 تا شعله. 40 تا. اما شما اگه اینو یکم چارش بکنید پیچه ببهید بالا که اینا بیان، اینا به هم وصل میشن، یک شعله بزرگ واحد را شکل میده. آیا اون شعله واحد حقیقت دارد یا ندارد؟ هست، وجود داره که میبینم، ریشه در اون سوراخ سوراخ داره. حالا وجود جامعه ریشه در وجود افراد دارد، ولی وجود واقعی و حقیقی واحد دارد. از باب تشبیه است. اما در قرآن مسئله اقوام مطرح شده، مسئله امتها مطرح شده و احکامی رو برای این امتها نقل شده. اینا نشان دهنده اینه که این امت کتاب امت مطرح شده. اینا نشان دهنده اینه که وجود حقیقی دارد. از دیدگاه قرآن حکمت متعالی هم اثبات میکنه که جامعه وجود حقیقی دارد. قرآن هم همین مسئله رو مطرح میکنه که وجود حقیقی دارد. یکی از جاهایی که اثبات برای ما گواه است همین آیه شریف است که یه نفر رو بکشی گویا همه رو کشتی. برای اینکه باز همین مطلب رو یه مقداری روشن‌تر بگم، ببینید بدن ما وقتی هم دیگه داره تموم میشه، بدن ما 3 تا عضو، 3-4 تا عضو رئیسه داره. اعضاء رئیسه بدن 3 تا هست. سر یکیشه، قلب یکی، قلب هم یکیشه، کبد هم یکیه. یعنی این 3 تا اعضاء رئیسه بدن هست. فرقی نمی کنه کدومش خراب بشه، هر کدوم خراب شد دوتای دیگه هم از کار می افته. یعنی دوتای دیگه هم دیگه کارآمد نیست. یعنی سر رفت، ممکنه این دل یک اینجوری بزنه یک تن بزنه، یه بار تمام بشه، یه کارآمد نیست. کبد هم فود یه کارآمد نیست، چون تدبیر مال این جزء رئیسه است. باز قلب نباشه با سر از کار می افته، کبد نباشه هر دوتاشون از کار می افته. اینا اعضاء رئیس هست. این از باب تشمی. خداوند جامعه را از این سرها و از این اعضاء رئیس شکل داده. همه انسان ها یه سیستم اجتماعی رو درست میکنن که با رفتن یکی و عدم عکس العمل همه به این مسئله، اگر عکس العمل نشون ندن، اگر عکس العمل نشون دادن نه به حیاتش ادامه میدن. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. یعنی چی؟ یعنی اگر قتلی صورت گرفت و انسانها ساکت موندن همه مردن، اگر بخوام مجددن حیات پیدا کنن باید قصاص بشن. اون روح جمیلی از بین رفت، اون حقوق بشر ضایع شد، دیگه جامعه میخواد بر چی استوار باشه؟ اونی که زیر پا نهادن. لذا اگر کسی این اصل اساسی را که حرمت دم باشه زیر پا بگذارد بدون دلیل، مبنای جامعه رو به هم ریخته و گویا همه رو کشته. یعنی این که گویاست بخاطر اینکه واقعا که نکشته، ولی همه رو از کار آمدی انداخته. یا ساکتن نسبت به این قضیه، یا فعال. اگر فعال باشن که از قصاص استفاده میکنن، ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. و اگر هم استفاده نکردن باعث این میشه که همشون از کار بیفتن و دیگه اون نقطه اتصال جمع که حقوق بشر باشد، حق انسانیت باشه، بستر کار باشه، از دست بدن. ادامه بحث انشاءالله جلسه آینده. صلوات بر محمد و آل محمد.